باید فردا محبته دور اینجا رو مینگذاری کنن. اگه زودتر این کارو کرده بودیم اونا به این راحتی نمیتونستن فرار کنن.
قربان، در مورد سروان صالح چه دستوری میدین؟ ببریمش انفرادی یا
نه؟ احتیاج به انفرادی نیست. یه همچین آدم خائنی باید بلافاصله و بدون فوت وقت تیر بارون بشه.
چشم قربان، پس همین الان میبریمش میدونه تیر.
سب کن.
بله قربان.
قبل از میدان تیر میخوام دو سه کلمه باش حرف بزنم. بیارش اینجا.
بله قربان.
میبینم که علاوه بر گلوله یک کتک مفصلم خورده. ارزشش رو داشت سروان؟ دوستای جدید پیدا کردی، دوستای جدید، کشور جدید. حیف که این دوستای جدید نمیتونن کمکت کنن. الان تو منطقه هستی که دوستای جدیدت بهش میگن منطقه دشمن. فهمیدی؟ منطقه دشمن. خب سروان، وطن فروشی چه طعم و مزه‌ای داره؟ خون و درد، بعدش هم مرگ.
من وطن فروش نیستم، فقط وظیفه‌مو انجام دادم.
وظیفه؟ این خنده دارترین حرفیه که میتونی از دهن یه خائن بشنوی. بگو ببینم، این وظیفه رو کی بهت محول کرده؟ آخوندهای ایرانی؟
انسانیت و آینم. خائن همون کسیه که به خاطر جاه طلبی و خوشخدمتی به ارباباش کشور رو وارد این جنگ کرده.
خوبه بلبل زبونم شدی. میگن آدم ها وقتی سایه مرگ رو سرشون میافته لکنت زبون میگیرن، خفقون میگیرن. اما تو انگار تازه زبون با کردی. خوبه؟
تازه احساس میکنم یه باری رو از دوشم برداشتن.
جدا؟
بله.
دوست دارم ببینم جلوی جوخه اعدام همینطور شیرین زبونی میکنی؟ البته شایدم قبل از تیرباران یک کمی ازت پذیرایی کنم.
همه میمیرن جناب سرهنگ. بعضیا با درد بیشتر، بعضیا با درد کمتر،
بعضیا هم با درد وحشتناک و ننگ و بی‌آبرویی. فکر اون خانواده بدبختو کردین؟ دیگه از خجالت جرات نمی کنن سرشون رو جلوی در همسایه بالا بیارن. شایدم دق کنن. نه، گفتی پدر و مادرت پیرن؟
این سربازایی که اینجا هستن، اون آدمایی که از اینجا رفتن، حقیقت رو میگن. همیشه جنگ نیست، همیشه خون و خونریزی نیست. یه روزی میرسه کاری که الان شجاعت و قهرمانی به حساب میاد، یه عمل ننگین و مایه شرم ملت محسوب میشه. و کارایی مثل کار من که امروز کردم.
لابد عمل قهرمانانه محسوب میشه. آره قهرمان.
نشون میده که انسانیت و وجدان تو مردم هنوز نمرده.
حرفای ایدئالیستی رویایی میزنی سروان. بهتره بدون این جنگ خواست ملت بوده. ملت اون روزی شرمسار شد که حکمای بی‌لیاقت قبلی اون قرار داد ننگین الجزایر رو قبول کردن. اونا میدونن میهن پرستی و کسب شرف هزینه داره. هزینش یه جنگ خونینه.
این جنگ نیست، این یه تجاوزه، یه وحشیگری.
دیروز حرفای یه نظامی رو میزدی، یه نظامی که از جنگ با غیر نظامی خوشش نمیاد، اما امروز حرف دشمن رو میزنی، حرف ایرانی ها رو. آفرین.
سعی کردم چشمامو ببندم، سعی کردم فراموش کنم تو این یکی دو ماهه بیشتر از این که با سربازا و نیروهای مسلح ایرانی به جنگیم، طرفمون مردم معمولی و یه مشت آدم محروم مرزنشینه. سعی کردم فراموش کنم که جلوی تانک های ما فقط و فقط خونه های خشتی و گلیه. اما دیروز جناب سرهنگ، دیروز وقتی دیدم چطور با لذت اون نوجوانه 13-14 ساله رو کشتی، فهمیدم که همش اشتباهه. از اول تا آخرش یه مش جنایتکار روانی دارن این جنگو هدایت میکنن.
دیگه داری خیلی پاتو از گلیم دراز میکنی مرده متحرک.
جنایتکارهایی که یه روزی به دار مجازات آویخته میشن، نه به جرم خیانت به کشور، به جرم خیانت به بشریت. میدونی قبل از این که موقع اعدامم فرمان آتیشو بدی چی رو فریاد میزنم؟
تو هیچ فریادی نمیزنی، تو همینجا میمیری با اسلحه من، با همین. بمیر. لعنتی، مخصوصا عصبانی کرد تا راحت بمیره. میخواستم پوستشو قلفتی بکنم. یعنی چی؟ چی شده؟ چی شد سرباز؟ سرباز
قربان، چی شد؟ قربان، ایرانی ها به همون حمله کردن قربان، اینجا رو محاصره کردن، از چهار طرف زیر آتیشیم، سربازامون هم دارن فرار میکنن.
چی میگی؟ چی دارن فرار میکنن؟ هر کدوم از نیروهای ما از وظیفه‌شو چونه خالی کنن، میدون معرکه رو ترک کنن، با تیر بزنینشون.
قربان،
بزنینشون،
فرار میکنن قربان،
بزنینشون. چی داری میگی؟ یعنی ما با یه سری آدمای ترسو که دنبال سوراخ موش میگردن عهد و خوبت بسته بودیم؟ میکشمتون. برگردین احمقا، برگردین. کی بهتون دستور عقب نشینی داده؟ برگردین وگرنه شلیک میکنم. برگردین، پشت سنگر بگیری.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. سلام، با شروع هفته دیگر در برنامه روی کردیم با شنونده سریال نمایشی دیگری خواهیم بود به نام جان گابریل بورتمن. هنری کیپسن، متولد 1828 میلادی، متفکر و نمایشنامه نویس نروژی، نویسنده نمایش جان گابریل بورتمن که در طول این هفته شنونده نسخه رادیویی اون خواهید بود. ایبسن رو نمایشنامه نویس فردها میدونن، اما نوع فردگرایی ایبسن یکم متفاوته. فردگرایی بی حد و مرز. بورتمن فردیت خودش رو به گونه‌ای سمبولیک بیان میکنه، چنان که میگه من دیگه زیر هیچ سقفی نمیرم. چه خوبه که آدم روز بیرون باشه. اگر که به میهمانخانه برگشته بودم، سقف‌ها و دیوارها شروع کرده بودند به جلو آمدن و مرا میان خودشان فشردن. داغانم میکردند، مثل مگس لهم میکردند. فردگرایی ایبسنی به دنیای درونی فرد ارتباط پیدا میکنه، اما درون از نظر اون یک جهان بی انتهاست که تمامی اون البته امکانه تحقق پیدا نمیکنه. اونم با این قهرمانهای بعضن تراژیک ایبسنی که مصر به تحقق درون خودشونن و خواسته های خودشونو در قالب مفاهیم آرمانی و ایدئال بیان میکنن. مثلا در جای برکمان میگه انقدر میروم و میروم تا به آزادی، زندگی و انسانیت برسم. ایبسن همواره در آثارش مخاطب رو با پرسش‌های اساسی پیرامون پدیده مدرنیسم و پیامدهای اون مواجه می‌کنه. پرسش‌های پیرامون نقش مدرنیسم و پیامدهای مختلف اون در زندگی انسان معاصر در تقابل با جامعه سنت‌گرا و محافظه‌کار. اما در مورد اینکه آیا ایبسن پرچمدار سرسخت مدرنیسم هست یا اینکه اون تنها آینه‌ای رو پیش روی ما قرار داده که واقعیت موجود رو به روشنی و وضوح منعکس کنه، باید بگیم شاید ایبسن بدون اون که به قطعیت از یکی از این دو نوع تفکر یعنی سنتگرا یا مدرن دفاع کنه، بیشتر سعی میکنه ما رو درگیر فکر و دغدغه‌ای کنه که واقعیات موجود رو ببینیم و حس کنیم. حقیقتاً بهتر فقط نظاره‌گر باشیم و نگاه کنیم که زمان با این جهان پرمشغله چه خواهد کرد. چون در واقع به سختی میشه تصمیم گرفت که کدوم یکی از این دو دیدگاه ارجحه. در واقع ایبسن رو نمیشه در یک چارچوب معین قرار داد. نمایش‌های اون به اندازه خود واقعیت پر ابهام و پر تناقضن. هرچند در اونا میشه رگه‌های ناتورالیستی، سمبولیستی و اکسپرسیونیستی و اگر مجاز به گفتن کلمه رئالیسم باشیم، رئالیستی از واقعیت پیدا کرد. البته مجاز نبودن از گفتن واقعیت به شیوه رئالیستی به این معناست که در مدرنیسم ادبی دنیای مدرن حرف زدن از واقعیت بیرونی و اساساً از ارزش‌های عینی تقریباً سخت و ناممکن شده. اما به هر حال تغییر و تحولات ناشی از ظهور انقلاب صنعتی و اقتصادی و پیامدهای مختلف اون در عرصه فرهنگ و اجتماع در آثار ایبسن قابل تشخیصه و این جلوه‌های فرهنگی در داستان هر نمایشنامه‌اش یه رنگ جدید می‌گیره. از این رو شاید بتونیم بگیم راز جاودانگی آثار ایبسن در پس تکنیک‌های بیشمار قلم جادویی اونه. در خاصیت پرسشگری رندانه و بی‌طرفی هنرمندانه معنادارش نهفته است و همینه که با گذشت بیشتر از 100 سال هنوزم تعداد اجراهای نمایشنامه‌های اون در سرتاسر دنیا رتبه دوم رو بعد از آثار شکسپیر داشته و در کنار مرکز ایبسن شناسی آمار کتاب‌ها و مقالات درباره افکار و اندیشه‌های ایبسن تا به این حد وسیع بوده. شنونده این نمایش 5 قسمتی امروز و در روزهای پیش رو باشید. امروز بخش اول.
جان گابریل بورکمن، نویسنده هنری گیبسن، هنرمندان مهین نصری، سریا قاسمی، سعیده فرزی، فریدون مهرابی، فریبا متخصص، سیامک سفری، علی زرینی. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر.
بیشتر از کاریه که پدرش روزی بتونه براش انجام بده.
آره، پدرش که فکر کنم الان خیلی وضعش خوب نباشه.
به علاوه ارهار ترتیبی داده که موسیقی هم یاد بگیره. همین الانم اونقدر پیشرفت کرده که میاد بالا، میره بالا و برای اون پیانو میزنه.
پس اون هنوز موسیقی دوست داره؟
آره دوست داره. پیانویی هم که تو قبل از اون که اون برگرده فرستادی اینجا پیش اونه.
اون وقت اون دختر کوچولو براش پیانو میزنه.
آره، گاه گاهی شبها ارهار ترتیب این کارم داده.
یعنی طفلک دختره باید این همه راه از شهر بیاد اینجا و برگرده؟
نه ارهار ترتیبی داده که اون پیش خانومی که همین نزدیکی ها زندگی میکنه باشه، خانومی به اسم ویلتون.
خانوم ویلتون؟
زنه خیلی ثروتمندیه، نمیشناسیش؟
اسمشو شنیدم، خانوم فنی ویلتون، درسته؟
داره، درست.
ارهارد چند بار توی نامه‌هاش از اون اسم برده. حالا اون اینجا زندگی میکنه؟
آره، اینجا ویلایی اجاره کرده، چند وقت پیش از شهر اومده اینجا.
میگن شنیدم شوهرش طلاقش داده.
فکر کنم شوهرش چند سال پیش مرده.
آره، ولی قبلا از هم جدا شدن. اون طلاقش داده،
مرد ترکش کرده بوده، تقصیر زنه نبوده.
تو خوب میشناسیش گونهیلد؟
آره کاملا، همین نزدیکی ها زندگی میکنه و گاه گاهی به ما سری میزن.
تو هم ازش خوشت میاد؟
زن با درایتیه، خیلی ارهارت رو درک میکنه، افکارش و احساساتش، و البته از ارهارت بوتی ساخته که خواب طبیعیه.
نکنه ارهارت رو حتی بیشتر از اونی که تو رو بشناسه میشناسه؟
آره، قبل از اینکه اون بیاد اینجا ارهارت توی شهر خیلی میرفته پیشش.
اون وقت با این وجود اون از شهر اومده اینجا؟
با این وجود؟ منظورت از این حرف چیه؟
منظورم عجب، من
اینو با لحن غریبی گفتی. تو منظوری داشتی الان؟
آره گونهیلد، منظوری داشتم.
خب،
اول اینکه میخوام بگم فکر میکنم منم نسبت به ارهارد حقی دارم. یا نکنه تو اینطور فکر میکنی؟
من زیاد در وضعیتی نیستم که بتونم مخالفت کنم، اونم با اون همه پولی که براش خرج کردی.
نه به این خاطر گونهیلد، به خاطر این که دوستش دارم.
تو جدن میتونی پسر منو دوست داشته باشی علی‌رغم همه این چیزا؟
آره، علی‌رغم همه این چیزا دوستش دارم، به همون اندازه که هر انسانی رو حالا سر پیری میتونم دوست داشته باشم.
خب درست، ولی
اینه که میدونی همین که حس کنم چیزی تهدیدش میکنه نگران میشم.
ارهارد رو تهدید کنه؟ چی اون رو تهدید میکنه؟ یعنی چی اون رو تهدید میکنه؟
یکیش مثلا خود تویی، به شیوه خوده.
من؟
اون یکی دیگه هم این خانم ویلتونه، از اونم میترسم.
تو چطور میتونی در مورد ارهار چنین تصوری بکنی؟ در مورد پسر من، اونم اون، کسی که باید کاری بکنه، کار سون و وظیفه اون.
وظیفه؟
چطور جرأت میکنی با این لحن حرف بزنی؟
فکر میکنی مرد جوان و شاداب و سرزنده ای به سن و سال ارهارت خودشو فدای هیچ وظیفه ای بکنه؟
ارهارت این کارو میکنه، اینو میدونم، مطمئنم.
تو نمیتونی، تو حتی اینو باور نداری گونهیلد.
من باورش ندارم؟
این چیزیه که تو فقط خیال میکنی، چون که اگر به این امید چنگ نمیزدی از شدت ناامیدی کاملا از پا در میام.
بله، اون وقت کاملا از پا در میام. شاید این واقعا همون چیزیه که تو میخوای الهه عزیز.
آره، اگه جز با فدا کردن ارهارت نمیتونی خودتو نجات بدی؟
تو میخوای بین ما جدایی بندازی، بین مادر و پسر. تو،
من میخوام اونو از چنگت در بیارم.
دیگه همچین کاری نمیتونی بکنی. تا 15 سالگی توی چنگت تو بوده، ولی حالا من از چنگت در آوردمش.
پس دوباره اونو به چنگ میارم. ما 2 نفر یک بار دیگم سر یک مرد با هم جنگیدیم گونهیلد.
بله، من بردم.
فکر میکنی از این پیروزی چیزی عایدت شده؟
خدای من، نه،
این دفعه هم چیزی عایدت نمیشه.
عایدم نمیشه که مادری پسرشو مال خودش بدونه؟
نه، تو فقط قدرت طلبی.
تو چی؟
من دل اونو میخوام، فکرشو میخوام، تمام روحشو میخوام.
دیگه هیچ وقت چنین چیزی برات امکان نداره.
در این مورد دست به کار شدی؟ آره؟
از نامهاش متوجه نشدی؟
توی اون چند نامه آخرش نفوذ تو رو حس کرده بود.
از این 8 سالی که زیر نظرم بوده استفاده کردم، مطمئن باش.
تو از من به ارهارد چی گفتی؟ شهامتشو داری که بگی؟
آره، ابایی ندارم که بهت بگم. من فقط حقیقتو بهش گفتم.
خب؟
من مدام توی گوشش خوندم که ما به خاطر زندگی راحتی که داریم باید از تو متشکر میشیم. متشکر از اینکه اصلاً قادر به ادامه زندگی هستی.
ولی ارهارد قبلاً هم اینو میدونست.
قبلاً برداشتش این بود که تو این کارو از سر لطف کردی. دیگه چنین نظری نداره.
حالا چه نظری داره؟
حقیقتو میدونه. ازش پرسیدم چطور اینو توجیه میکنه که خاله الا هیچ وقت نمیاد دیدن ما.
دلیلشو قبلن میدونست.
حالا بهتر میدونه. تو بهش قبولونده بودی که این کارت به خاطر این بوده که احساسات منو اون که داره اون بالا قدم میزنه جریحه دار نشه.
همینطورم بود.
ارهارد دیگه اینو باور نداره.
ازش خواستی در مورد من چی فکر کنه؟
اون حقیقتو میدونم که ما مایه خجالت توییم، که از ما متنفری. یا نکنه نیستی؟ مگه تو یه بار نمیخواستی اونو برای همیشه از من بگیری؟ فکر کن الا فراموشت که نشدم.
این موضوع مال وقتیه که بهبوی رسوایی بود که پرونده رفته بود به دادگاه. من دیگه چنین چیزی نمیخوام.
اگرم میخواستی بیفایده بود. ارهارد به من احتیاج داره، نه به تو. تا جایی که به تو مربوط میشه اون مرده، و تا جایی که به اون مربوطه تو مردی.
خواهیم دید. من قصد دارم اینجا بمونم.
توی این خونه؟
آره.
منظورت امشبه؟
اگه لازم باشه تصمیم دارم بقیه عمرم رو اینجا زندگی کنم.
بله البته الا این خونه مال توه. اینجا همه چیز مال توه. صندلی که روش میشینم مال توه. تختی که شبا از بیخوابی توش قلط میزنم مال توه. غذایی که میخوریم به لطف تو فراهم میشه.
چاره دیگه ای نیست. برکمن نمیتونه مالک چیزی باشه، چون که بلافاصله این یا اون میاد و مدعیش میشه.
بله میتونم. ما ناچاریم با صدقه تو زندگی کنیم و متشکرم باشیم.
اگه میخوای اینطوری به قضیه نگاه کنی من کاریش نمیتونم بکنم.
نمیتونی. ما کی باید از اینجا بریم؟
بری؟
آره؟ نکنه فکر میکنی من حتی یک لحظه با تو زیر یک سقف زندگی میکنم؟ ترجیح میدم برم گداخونه یا برم توی خیابونها ول بگردم.
باشه پس بذار ارهارت با من بیاد.
ارهارت؟ پسرم؟ بچه من؟
آره اگه بذاری بیاد دوباره یک راست بر میگردم خونه خودم.
ارهارت خودش بین من و تو انتخاب میکنه.
جرأت میکنی بهش چنین اجازه ای بدی گونی؟
من جرأت میکنم. من جرأت میکنم که اجازه بدم پسرم بین مادرش و تو انتخاب کنه. آره آره معلومه که جرأت میکنم.
کسی قراره بیاد؟ به نظرم صدای
باید ارهارت باشه.
عصر بخیر خانم برکمن عزیز.
عصر بخیر. این چراغو ببر بیرون و روشنش کن.
چشم خانم الان میبرم. میبخشید ایشون بدون اجازه وارد شدن، فرصت ندادن من بهتون خبر بدم.
ببخشید انگار مهمون داری.
فقط خواهرمه، اومدن دیدن من.
خاله الا اومده؟
من که باورم نمیشه شما اینجایی.
ارهارت پسر خوب و نازنینم، چقدر قدت بلند شده، چقدر خوشحالم که دوباره میبینم.
این کارا یعنی چی ارهارت؟ توی حال قایم شده بودی؟
ارهارت آقای برکمن با من اومده.
خوبه ارهارت. تو قبل از این که بیای دیدن مادرت میری دیدن دیگران؟
ناچار شدم چند دقیقه برم خونه خانم ویلتون تا فریدا رو با خودم بیارم.
پس خانم فولدالم با شماست؟
بله بیرون توی ایوونه.
فریدا دیگه میتونی بری بالا.
چش.
چراغ روشن کردم خانم، اینجا آویزون کنم خوبه؟
بله
اتحاد.
خوب خوب خانم ویلتون، میشه خواهش کنم امشب پیش ما بمونین؟
خیلی ازتون ممنونم خانم برکمن عزیز. جای دیگه ای قرار داریم، ما باید بریم دیدن آقای هینکل، همونی که وکیله
ما. منظورتون از ما چیه؟